په دې چاودنه کې د افغان ټپیانو شمیر زیات وباله. دوی همدا راز ویلي چې چاودنه د دوی د مرکز په دروازه کې شوې چې افغانان پکې ځای پر ځای ول. طالبانو ویلي چې چاودنې ټوله اډه ویجاړه کړې، خو ناټو وایي چې یوازې د اډې دروازې ته زیان اړولی. له همدې سره زموږ د دې خبرې مجلې وخت سرته رسیږي. بله خبرې مجله هم لرو چې دادی قادر حبیبي وړاندې کوي.
با تشکر از شما شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. ساعت 7:30 صبح است. امروز یکشنبه 20 سنبله 1390 و 11 سپتامبر 2011. بله شنونده عزیز، 10 سال پیش از امروز طیاره‌های مسافربری که توسط تروریستان اختطاف شده بودند به برج‌های دوگانه مرکز تجارتی جهان در شهر نیویورک، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در واشنگتن کوبیده شد و یک طیاره مسافربری دیگر با همه سرنشینان در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حوادث حدود 3000 نفر در آمریکا کشته شدند. در این مجله خبری با جزئیات در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما نخست تازه‌ترین خبرها. جسد 6 کارمند یک مؤسسه در ولایت لوگر به دست آمد. 6 غیر نظامی در اثر انفجار بم کنار سرک در پکتیکا کشته شدند. امروز تحت تدابیر شدید امنیتی از 10 سال روز حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده طی مراسم یادبود به عمل می آید. و رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا برای اولین بار پس از سقوط نظام قذافی به طرابلس پرواز کرد. مشروع اخبار. مقامات ولایت لوگر اجساد آن 6 نفری را که هفته گذشته از ساحه ولسوالی چرخ اختطاف شده بودند پیدا کردند. عبدالخلیل کمال ولسوال چرخ دیروز به رادیو آزادی گفت از جمله 7 کارمند امور خدماتی افغان که برای قوای بین المللی کار میکردند و هفته گذشته در مربوطات ولسوالی چرخ ولایت لوگر از طرف طالبان اختطاف شدند، اجساد 6 تن آنها به دست آمده، اما جسد 1 تن باقی مانده هنوز معلوم نیست. آقای کمال گفت اجساد 4 نفر آنها از ناحیه دبر و اجساد 2 تن دیگر از ناحیه ششقله به دست آمده است. در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 15 فرد ملکی در نتیجه یک بم کنار جاده کشته و زخمی شدند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت دیروز حوالی ساعت 2 بعد از چاش در ولسوالی سرحدی برمل یک موتور مسافربری هنگام حرکت بالای یک ماین روی جاده تصادم نمود که در نتیجه آن 6 نفر به شمول 2 زن کشته شدند و 9 نفر دیگر زخمی گردیدند. مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفت، اما به گفته مخلص طالبان اکثرا بر روی جاده ها ماین گذاری می کنند که قربانیان آن مردم ملکی می باشند. قمندان امنیه ولسوالی آببند ولایت غزنی قبل از چاشت دیروز کشته شد. قمندان امنیه ولایت غزنی زرور زاهد بر تایید این خبر به رادیو آزادی گفت سمونیار نورعلم دیروز 11 بجه زمانی که از منزل خود به سوی دفتر می رفت توسط 2 نفر موتورسیکل سوار مورد هدف قرار گرفت و به قتل رسید. به گفته زرور، حمله کنندگان از محل واقعه فرار کردند. امروز تحت تدابیر شدید امنیتی از 10 سال روز حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا طی مراسم یادبود به عمل می آید. در این حملات در سال 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از 3 محل دیدن کند، جاهایی که در 11 سپتامبر 2001 توسط طیاره‌های گروگان گرفته شده در واشنگتن، شهر نیویورک و ایالت پنسیلوانیا حملات صورت گرفت. رئیس جمهور اوباما روز شنبه در آستانه سال روز 11 سپتامبر در یک پیام ویدیویی که منتشر شد گفت ایالات متحده بعد از حملات 11 سپتامبر اکنون قوی تر است. وی گفته است شبکه تروریستی القاعده در مسیر شکست قرار دارد و خاطرنشان ساخته است که رهبر القاعده اسامه بن لادن در ماه می توسط قوای آمریکایی در پاکستان کشته شد. Today America is stronger and Al-Qaeda
is on the path to defeat.
اوباما میگوید امروز آمریکا قوی تر است و القاعده در مسیر شکست قرار دارد. ما جنگ علیه القاعده را نسبت به هر وقت دیگر شدت بخشیده ایم. در ظرف 2.5 سال گذشته نسبت به هر وقت دیگر رهبران ارشد القاعده از بین برده شدند و از لطف شجاعت و دقت قابل ملاحظه قوای خود ما در نهایت اسامه بن لادن را به سزای اعمالش رساندیم. این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی در نیویورک و واشنگتن برگزار می شود. مقامات آمریکایی گفتند آنها تهدید قابل اعتبار اما تایید ناشده بعد از دارند که شبکه القاعده تلاش می کند در این روز حملات را در این دو شهر انجام دهد. در حالی که درگیری ها با هواداران معمر قذافی ادامه دارد، رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا برای اولین بار پس از سقوط نظام 42 ساله قذافی به طرابلس پرواز کرد. مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا که روز شنبه در میدان هوایی طرابلس صحبت میکرد، خواهان وحدت و گذشت میان مردم لیبیا شد تا بتوانند برای بازسازی کشورشان به پیش گام بردارند و اگرچه هشدار داد که انقلاب لیبیا تا هنوز تکمیل نشده و قذافی دستگیر نگردیده است.
لازلنا لم نصل بعد الى مرحله التحرر.
وای میگوید ما تا هنوز آزاد نشدیم. قذافی تا هنوز پول و طلا در اختیار دارد. این چیزهای اصلی هستند که وای با آن میتواند برای خود نفر پیدا کند. ما باید درک کنیم که قذافی تا هنوز تمام نشده است. ما باید روی تلاشهای ما جهت آزاد ساختن شهرهای متباقی بنی ولید، سبحه و سر تمرکز کنیم. گزارش های روز شنبه حاکی از جنگ برای تصرف بنی ولید در 150 کیلومتری طرابلسند و گزارش های تایید نشده میگویند که تیاره های ناتو اهداف قوای قذافی را در این شهر مورد حمله قرار دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید این کشور با وجود آشوبی که اسرائیل را مجبور به تخلیه سفارتش در قاهره ساخت، معاهده صلح 3 دهه پیش را با مصر حفظ میکند و این حمله تظاهرکنندگان بالای سفارت اسرائیل در قاهره را یک حادثه جدی خواند و گفت اگر حمله کنندگان به کارمندان داخل سفارت را میافتند وضع به مراتب جدی تر می بود. 6 نفر از دیپلمات های اسرائیلی که در داخل سفارت آن کشور در مصر گیر مانده بودند توسط نیروهای کماندوی مصر نجات یافتند. آژانس خبری مصر مینا می گوید دیروز صبح زمانی که نیروهای امنیتی مصر تلاش کردند مانع نزدیک شدن اعتراض کنندگان به ساختمان سفارت اسرائیل شوند، میان اعتراض کنندگان و پلیس برخورد صورت گرفت که در نتیجه آن چند صد نفر از اعتراض کنندگان زخمی شدند. تظاهر کنندگان بالای وسایل نقلیه پلیس بمب‌های آتشی پرتاب کردند. در نتیجه این حوادث سفیر اسرائیل با اعضای خانواده‌اش و یک تعداد از کارمندان سفارت اسرائیل مجبور شدند دیروز صبح توسط طیاره قاهره را ترک کنند. اما معاون سفارت اسرائیل هنوز در قاهره است و با مقامات مصری در تماس می باشد. و امروز 6 ماه پس از زلزله و سونامی ویرانگر در ژاپن، مراسم در عزای قربانیان و راهپیمایی های ضد هسته‌ای در این کشور برگزار می شود. زلزله به شدت 9 درجه ریشتر و سونامی ناشی از آن در 11 مارچ منطقه ساحل شمال شرقی ژاپن را شدیداً آسیب رساند و موجب بدترین بحران هسته‌ای جهان پس از فاجعه هسته‌ای چرنوبل در سال 1986 در اوکراین گردید. در اثر این زلزله و سونامی حدود 20,000 نفر کشته و لادرک شدند، در حالی که نگرانی ها از بابت تششعات رادیواکتیو بنابر ضعف شدن تاسیسات اتمی فوکوشیما دایچی همچنان ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM صاف و واضح شنیده می توانید. در ادامه این مجله خبری که با ما هستین، امروز طی مراسم خاص در امریکا از قربانیان 10 سال پیش عملات 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آید. این عملات موجب سقوط طالبان در افغانستان شد و تأثیرات عمیق در این کشور به جا گذاشت.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
مقامات سفارت آمریکا در کابل میگویند امیدوارند تا مذاکرات مقامات آمریکایی و افغان در مورد روابط درازمدت استراتژیک میان دو کشور نتیجه دهد. انتظار افغانستان از این سند چیست؟
افغانستان علاقه‌مند به این است که
هر نوع موافقه که میایه ای الزامی باشه، اینطور نباشه که فقط بر اساس یک اعلامیه که فقط به محتوای سیاسی داشته باشه.
مقامات وزارت دفاع از آمادگی ها به خاطر آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در صفوف اردوی ملی خبر میدهند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 104.5 FM میشنوین. به گزارش های خبری میپردازیم. امروز یک دهه از حملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده مگذرت و قرار است امروز از قربانیان این حملات تروریستی در ایالات متحده طی مراسم خاص یادبود به عمل بیاید. در حادثه 10 سال پیش که مرگبارترین حملات در تاریخ آمریکا است، نزدیک به 3000 تن کشته شدند. این حملات باعث شد که آمریکا جنگ علیه شبکه القاعده و طالبان را در افغانستان اعلان کند که منجر به سقوط رژیم طالبان در این کشور شد. در آستانه این حملات در شهرهای واشنگتن و نیویورک نگرانی‌های درباره وقوع حملات احتمالی تروریستی به وجود آمده و تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده. جزئیات بیشتر از غفور متین می‌شنویم.
از آنجایی که دهمین سالگرد حمله تروریستی علیه ایالات متحده آمریکا نزدیک است، مقامات آمریکایی می‌گویند آنها معلومات قابل اعتبار اما تایید نشده به دست دارند، مبنی بر این که شاید شبکه القاعده تلاش کند تا به شهرهای نیویورک و واشنگتن حمله کنند. وزارت امنیت داخلی آمریکا در مورد حمله احتمالی تروریستی هشدار داده و ضمناً تدابیر جدی برای جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی اتخاذ کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سایر مقامات این کشور این تهدید و حمله موتوربمب بالای پلها و تونلها توضیح نمودند. حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی توسط چندین عضو شبکه القاعده صورت گرفت. آنها 3 طیاره مسافربری را اختطاف کرده و به مرکز تجارت جهانی شهر نیویورک، وزارت دفاع در واشنگتن و در یک میدان در شهر پنسیلوانیا آمریکا سقوط دادند. در نتیجه این حمله حدود 3000 انسان کشته شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت تعدید یک حمله دیگر در سالگرد تراژدی 11 سپتامبر غیر مترقبه نمی باشد. وزیر خارجه آمریکا افزود:
This should not surprise any of us. It is a continuing reminder of the stakes in our struggle.
این تعدید نباید ما را متعجب بسازد. این یادآوری دوامدار خطر مبارزه ما علیه افرادگرایان خشونتگر است. مهم نیست که چه کسی او را تبلیغ می کند. مهم نیست که از کجا وارد می شود. مهم نیست که هدف آنها چه کسی می تواند باشد. وزیر خارجه آمریکا گفت این معلومات به غرض اطلاع عامه مردم آمریکا به نشر رسید تا چشم و گوش میلیون ها امریکایی و میلیون ها شهروند نیویورک در ارتباط به این تهدید آگاه و بیدار باشند.
از تدابیر امنیتی در دومین سال روز حملات 11 سپتامبر در امریکا شنیدین. 10 سال پیش در این روز 2 طیاره مسافربری که توسط تروریستان اختطاف شده بود به برج‌های دوگانه مرکز تجارتی جهان در نیویورک کوبیده شد. طیاره سوم وزارت دفاع ایالات متحده را هدف قرار داد و یک طیاره مسافربری دیگر با همه سرنشینان آن در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حوادث حدود 3000 نفر کشته شدند. این حملات نه تنها مردم آمریکا بلکه جهان را تکان داد و این مردم افغانستان بودند که پیامدهای آن را زودتر از دیگران در زندگی خود حس کردند. در آن زمان رهبر القاعده اسامه بن لادن طراح اصلی حملات زیر سایه رژیم طالبان در افغانستان به سر می برد که عدم تسلیم دهی وی با آمریکا منجر به عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان و سقوط رژیم طالبان در این کشور شد. در این حال برخی ها به این باورند که با وجود سقوط رژیم طالبان در افغانستان تا هنوز هم این کشور با جنگ، ناامنی و خشونت روبرو است. نظام سیاسی موجود از استحکام کافی برخوردار نیست، نهادهای دولتی نزد مردم اعتبار کافی ندارند. در همین مورد دیروز در برنامه زیر آسمان کبود نظر ناهید فرید عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان را پرسیدم.
در قسمتی که وضعیت بدتر شده من میخوام یک توجیه برای ازی داشته باشم. ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی در کشورهای زیادی به دولت ملت سازی پرداختن، از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم تا عراق بعد از صدام حسین، یک زمان بسیار طولانی. اما افغانستان با همه کشورها فرق فاحشی داره. فرق بسیار عمده‌ای داره و او فرقی هست که افغانستان مانند بقیه کشورها به صورت مقطعی دچار از هم پاشیدگی ساختاری نبوده. ما 40 سال ساختار از هم پاشیده داشتیم و ساختن این سیستم، ساختن این ساختار، ایجاد یک حالتی که بتانه همگی رو دور هم جمع بکنه نیاز به زمان داره و قدم‌های بسیار مفید در این راستا گذاشته شده. میخوام مثال‌هایی رو بدم. مثلا ما حال میتونیم و توانستیم دورنمای اقتصادی خود پیدا بکنیم که ما از چی طریق میتونیم از منابع داخلی اقتصاد خود تامین بکنیم و تکمیل بکنیم. ما حال توانستیم سر حل بحران مشروعیت کار بکنیم. شاید حال مسئله مطرح میشه که پارلمان با بقیه قوا در حال جدال هست، اما نه، یک قدم بسیار ارزنده در راستای حل بحران مشروعیت است که اولین قدم به طرف توسعه و پیشرفت افغانستان هست. ما حال یک فرهنگ سیاسی مدرن وارد صحنه افغانستان کردیم، فرهنگ سیاسی گفتمان، فرهنگ سیاسی روشنفکری، کنار هم نشستن با سخن و با حرف گپ زدن، نه با تفنگ و با خشونت. اینها همگی تغییرات بسیار عمده هست. اگر بخوایم ما بگیم که افغانستان یک دولت مدرن هست، باید اردوی ملی مدرن داشته باشه، ما در حال فرم دادن به یک اردوی ملی هستیم در یک کشوری که سالها دارای بحران قومی بوده، بحران مذهبی بوده، تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، افکار مدرن وارد صحنه سیاست گذاری افغانستان شده، اما مشکلاتی هم وجود داره به خاطر از هم پاشیدگی ساختاری 40 ساله‌ای که در افغانستان وجود داشته. ما هنوز دکترین سیاست خارجی نداریم. به کجا میریم از نگاه سیاست خارجی؟ همه این مسائل باعث شده که ما مشکل امنیتی در مرزهای افغانستان داشته باشیم. سیاست گذاری ما به خاطر حکومت داری ضعیف ما زیر سوال هست، ایره قبول دارم، اما این دلیل نمیشه که ما بگیم وضعیت بدتر شده. من به عنوان یک زن از زمان طالبان بسیار خاطرات بد دارم. من زمان 11 سپتامبر تجربه میکردم که اجازه رفتن به بازار و خرید حتی نداشتم، باید با یکی از اعضای خانواده خود از مردها به بازار میرفتم. اما امروز نماینده ملت در پارلمان افغانستان
رخ داد، آیا روزی که 11 سپتامبر رخ داد آیا شما تصور میکردین که همچون تحولات را در افغانستان در پی داشته باشه؟
به هیچ وجه. تصویری که من به عنوان یک زن از طالبان و از حضور اونها در افغانستان و از رژیم اونها در افغانستان داشتم تصویر بسیار قدرتمندی بود. فکر نمیکردم به این آسانی بتانیم از شر این حکومت داری بسیار بسیار میشه گفت سنتی که تمام آزادی های اقشار مختلف جامعه را محدود کرده بود، از شر از به آسانی خلاص بشیم. من بارها از خود میپرسیدم که آیا امکان تغییر وضعیت به نفع ما وجود داره یا نه. اما یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
ناهید فرید از روی کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان بود که در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی در مورد تحولات مثبتی که به دنبال حملات 11 سپتامبر در افغانستان رخ داده صحبت میکرد. شما میتوانید برنامه را در ساعت 9 از رادیو آزادی به طور فشرده بشنوید و همچنان فراموش نکنید که ساعت 8 امروز میکروفون از شما را داریم. شنونده عزیز، در این برنامه میخواهیم که تأثیرات حملات 11 سپتامبر را بر زندگی شما از خود شما بشنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:48 صبح است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM مشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، نشانی صفحه اینترنتی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. پیش از اینکه به گزارش‌های خبری ادامه بدهیم، مرور داریم به روزنامه‌های معتبر جهان که در مورد افغانستان مطالبه را به نشر سپردند. از جاوید نعیمی می‌شنویم.
برخی از روزنامه‌ها و مطبوعات غربی درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر و پیام‌های آن برای افغانستان و جهان مقاله‌های را نشر کردند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون با عنوان تحرک غیر قابل کنترل جنگ مقاله‌ای را نشر کرده و در آغاز آن می‌نویسد: درک حملات جوابی پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر آسان است و تاریخ در این مورد سوال را مطرح نخواهد کرد که غرب چرا به افغانستان حمله کرد، اما سوال را خواهد پرسید که چرا این جنگ خیلی طولانی شد. روزنامه می‌نویسد این سوال هم هم مطرح می شود که 10 سال پس از حملات 11 سپتامبر چرا بیش از 140 هزار عسکر خارجی در افغانستان حضور دارند؟ چرا تلفات غیر نظامی در ماه می و جون سال 2011 میلادی به اوج خود رسید؟ اینترنشنال هرالد تریبیون این پرسش را هم مطرح کرده که چرا ایالات متحده دو برابر تمام مدت جنگ دوم جهانی را در افغانستان سپری کرده است؟ به نوشته روزنامه به این همه سوالات مختلف یک جواب وجود دارد، این که افغانستان هم برای امنیت بین المللی یک تهدید جدی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا زمانی که 30,000 عسکر اضافی به افغانستان فرستاد گفت اگر حکومت افغانستان به دست طالبان بیفتد، افغانستان یک بار دیگر به پایگاه تروریستان مبدل خواهد شد و آنها هر تعداد افراد را که بخواهند کشته می توانند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می افزاید همین گونه هراس به صورت تخیلی در مورد پاکستان هم وجود دارد، به این معنا که اگر رژیم افغانستان سرنگون شود، پاکستان هم با عین سرنوشت روبرو خواهد شد و سلاح هسته‌ای این کشور به دست طالبان و بنیادگرایان خواهد افتاد. روزنامه در ادامه می نویسد اردو این پیشبینی و فرضیه نادرست هستند. نخست این که افغانستان آنطور که تصور می شود امنیت بین المللی را با تهدید روبرو نمی سازد. این کاملا ناممکن است که طالبان دوباره حاکمیت کابل را در دست گیرند، حتی اگر شمار نیروهای بین المللی در افغانستان کاملا کاهش یابد. به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون این هم ناممکن است که طالبان یک بار دیگر القاعده را دعوت کنند، زیرا شمار زیاد از رهبران طالبان به این باور رسیدند که آنها یک بار پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر اشتباه کرده بودند و شاید این اشتباه بار دیگر تکرار نشود. روزنامه در ادامه نوشته است اگر بحث روی ثبات منطقه باشد، مصر نسبت به افغانستان خیلی ها با اهمیت است. اگر مسئله نگرانی ها از تروریسم باشد، پاکستان نسبت به هر جای دیگر مهم است. اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد امنیت پاکستان با تهدیدها از آن سوی سرحد از بین نمی رود، بلکه سیاست داخلی پاکستان، زوال اقتصادی و روابط زهرالود این کشور با هند امنیت پاکستان را از بین می برد. روزنامه در بخش مهم از تحلیل خود نوشته است از لحاظ استراتژیکی افغانستان به آن اندازه اهمیت ندارد که غرب در آن به این اندازه سرمایه گذاری نظامی و ملکی انجام دهد و اگر غرب راه و استراتژی خود را تغییر ندهد، شکست و ناکامی حتمی خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سفیر معاون اول سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید امیدوارند تا مذاکرات مقامات آمریکایی و افغان در مورد روابط درازمدت استراتژیک میان هر دو کشور نتیجه بدهد و سند به نفع هر دو کشور در این زمینه امضا شود. در این حال معاون دوم سفیر آمریکا در کابل گفته است که هنوز هم طالبان با شبکه القاعده ارتباط دارند. جزئیات بیشتر را از احمد جعفر احمدی از کابل میشنویم.
برخی از مقام‌های آمریکایی هنوز هم به طالبان به عنوان یکی از متحدان شبکه القاعده نگاه می‌کنند. معاون دوم سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل می‌گوید طالبان با شبکه القاعده ارتباط نزدیک دارند و کوشش می‌کنند با استفاده از زور در افغانستان حکمروایی کنند. دیوید پیرس به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت روابط موجود میان طالبان و شبکه القاعده یکی از موانع در برابر تلاش‌های تأمین صلح در افغانستان است. وی گفت طالبان باید روابطشان را با شبکه القاعده قطع کنند.
We support Afghan reconciliation.
ما از طرح آشتی ملی و به خصوص تلاش های حکومت افغانستان در این بخش حمایت می کنیم. اما مشکل اینجاست که طالبان هنوز هم با القاعده ارتباط دارند. آنها هنوز هم می کشند تا از رای زور بر افغانستان حاکمیت کنند و این مسئله سبب ادامه فشار در این کشور می شود.
این در حالی است که رهبران طالبان در برخی موارد در صحبت با رسانه ها هر نوع رابطه با شبکه القاعده را رد می کنند. در این نشست جیمز بی کنینگهام معاون اول سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز حضور داشت. آقای جیمز به مسئله مذاکرات مقام های افغان و آمریکایی در زمینه روابط دراز مدت استراتژیک نیز اشاره کرد و گفت پیشرفت های در این بخش صورت گرفته است. او به طور مشخص در مورد این پیشرفت‌ها چیزی نگفت، اما تأکید کرد که امیدوار هستند تا در نتیجه این مذاکرات سندی که منافع افغانستان و ایالات متحده آمریکا را تضمین کرده بتواند میان دو کشور به امضا برسد.
گفتگوهای دو روزه میان افغانستان و آمریکا روی همکاری‌های استراتژیک در واشنگتن به پایان رسید. در پایان این گفتگوها مشاور امنیت ملی افغانستان به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت که در دو روز گذشته اختلافات رو یک سلسله از مسائل حساس مانند این که کنترل توقیفگاه‌های تندروان مظنون نزد کدام طرف باشد حل شده است. اما یک مقام آمریکایی گفته است که اختلاف بزرگ در این است که توافق میان دو طرف حیثیت یک پیمان را داشته باشد یا به شکل امضای یک سند باشد. در ادامه این بحث ها کارشناسان انتظار امضای چه نوع یک توافقنامه دراز مدت میان ایالات متحده و افغانستان را دارند؟ همین پرسش را با علی احمد جلالی استاد در پانتون دفاع ملی آمریکا در میان گذاشتم.
مسئله عمده ایست که هر دو طرف تعهد بدن. تعهد از اینا در کدام چوکات میتونه بیه؟ مسئله یعنی معاهده که قابل تطبیق باشه، قابل یعنی الزامی باشه، این مسئله عمده است، مسئله مهم است و افغانستان علاقه من به این است که هر نوع موافقه که میایه ای الزامی باشه، ایتو نباشه که فقط به اساس یک اعلامیه که فقط به مرتبه سیاسی داشته باشه خلاصه شود. اما در این زمان مسائل تکنیکیش در امریکا در نظر گرفته میشه. اگر این شراکت یا این همکاری به اساس یک معاهده باشه، معاهده در ایالات متحده امریکا باید از طرف سنا تصویب شود، از طرف دولت سنا تصویب شود و این کار آسان نیست، کار مشکل است، مخصوصا در شرایط فعلی که در امریکا امو حمایت مردم از ماموریت امریکا در افغانستان کم شده میره. بنابراین اساسا مسئله ایست که یعنی به شکل معایده که مورد ضرورت تصویب سنا را نداشته باشه و در این زمان یک نوع میکانیزم میره بوجود بیارن که او یک نوع الزامیت تأمین کرده بتوانه بین معایده و بین اعلام یک چیز دیگه باشه ای امو الزامیت زیر تضمین بکنه.
بله، در دهمین سال روز 11 سپتامبر قرار داریم و ایالات متحده آمریکا و متحدینش آمادگی ها به خاطر خروج قوای حربی خود از افغانستان سردست گرفتن. شما چی فکر میکنین در همی سالهایی در پیش روز قوای امنیتی افغان و حکومت افغانستان قادر به این خواد بود که تا حد زیاد بتونه بدون حضور قوای حربی قوای بین المللی در این کشور امنیت تامین کنه؟
خب به این شکل نیست که قوای امنیتی افغانستان پیشرفتای داشته از نظر تعداد که بگیم تا 2014 یعنی تعداد قوای امنیتی افغانستان به شمول پلیس و اردو یعنی به حد کافی پیشرفت انکشاف میکنه از نظر تعداد. اما مسئله عمده ایست که از نظر ظرفیت های مسلکی هنوز شاید مرحله نرسه که مستقلانه بتانه که مسئولیت های امنیتی را به دوش بگیره. از جانب دیگه از نظر امکانات هوایی، امکانات آتشی باش که میگن این امکانات شاید هنوز پیدا کرده نباشه. بنابراین بعد از 2014 هنوز هم تا چند سال قوای امنیتی افغانستان ضرورت به حمایت قوای خارجی داره. در عین زمان باید اینم در نظر بگیریم که قوای امنیتی افغانستان در خلا پیشرفت کرده نمیتونند. در عین زمانی مربوط به حکومت هم است. اگر انکشافات و ریفرم‌های اصلاحات در حکومت وجود نبه، تنها اردوی افغانستان نمیتونه که تضمین بکنه امنیت کلی افغانستان، بازی قوای خارجی میبرند.
علی احمد جلالی استاد در پانتون دفاع ملی آمریکا و سابق وزیر داخل افغانستان بود هر گفته شنوده با رادیو آزادی. در این حال مقامات وزارت دفاع افغانستان از آمادگی ها به خاطر آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در صفوف اردوی ملی خبر میدهند. لوید روسیز قوای مسلح دیروز در کنفرانس خبری در کابل گفت کوشش می شود این پروسه کامیاب شود. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
جنرال شیر محمد کریمی لوید رستیز قوای مسلح افغانستان گفت آغاز مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی ارتباط به شرایط افغانستان دارد که در چه زمانی و در کدام ولایات صورت گیرد. لوید رستیز افغانستان از جلسه که قرار است به خاطر بحث روی مسائل مهم سیاسی، نظامی و تطبیق مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت قندهار برگزار گردد نیز خبر داد.
دوشنبه یک جلسه در قندهار
روز دوشنبه یک جلسه در قندهار دایر می شود که در مورد پروسه انتقال، ادغام مجدد، مصالحه ملی و تمام مسائل بحث می گردد. در این جلسه رهبری تمام ولایات زون جنوب از بخش‌های ملکی، نظامی و پلیس شرکت نموده و در این مورد بحث می شود. فعلا هم هر روز بالای این مسئله بحث می گردد که در مرحله بعدی کدام ولایات در نظر گرفته شود.
آقای کریمی افزود که در این مرحله تلاش خواهد شد تا ولایات امن، نسبتاً آرام و ناامن شامل پروسه انتقال گردد تا در اخیر پروسه با مشکلات مواجه نگردد. لویدرسیز قوای مسلح روی افزایش نیروهای اردوی ملی، تعلیم و تربیت سربازان و تجهیز اردو و مجهز شدن آنان با وسایل مدرن و پیشرفته خبر داده و افزود که اکنون اردوی ملی افغانستان نظر به دو سال قبل در وضعیت خوبی قرار دارد. آقای کریمی گفت معضله افغانستان تنها از رای جنگ حل شدنی نیست، بلکه به گفته وی باید به خاطر تامین سال در افغانستان از راه های سیاسی نیز تلاش صورت گیرد. وی کارکردهای شورای عالی صلح را به خاطر صلح و مصالحه در افغانستان مهم خوانده و از کشورهای همسایه خواست تا در امر آوردن صلح افغانستان را کمک نمایند.
جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد که با این گزارش به پایان این مجله خبری می‌رسیم. شنونده عزیز، در ساعت 8 به دنبال خبرها برنامه میکروفون از شما را دارد.